من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در روایت هشام بود، روایت هشام ابن حکم بود. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن بحجته من بعض فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعه من النار. که عرض شد این روایت استدلال شده است به مفهوم حصر در این روایت بر عدم جواز استناد به غیر بینات و ایمان در مقام قضاوت، یعنی در نتیجه نفی جواز حکم حاکم به علم شخصی خودش. اشکالاتی هم در این روایت ذکر شد، با پاسخ داده شد. یکی از اشکالاتی که شاید بشه این اشکال را موجه دانست و شاید مقصود آقایونی هم که گفتند، یعنی بعضی از اشکالات گذشته هم روحن و لبن برگشته به این وجه داشته باشد، این است که گفته می شود این روایت که می‌فرماید انما اقضی بینکم بالبینات والایمان ولعل بعضکم الحن بحجته، به قرینه این ذیل استفاده می‌شود که امام یا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مقام بیان این مطلب است که من به واقع حکم نمی‌کنم همیشه، بلکه حکم من به بینات و ایمان است. یعنی در مقام بیان این جهت است که حکم من، مبنای حکم من احکام ظاهری است که عبارت است از حجیت بینه، حجیت یمین. و شما توقع این رو نداشته باشید که من به واقع امر برای شما حکم کنم. جهتی که محل نظر است عدم حکم کرد، یعنی حکم این جهتی که منظور پیغمبر است در این حصر، مسئله حکم به واقع است که توقع اینها این بود است که پیغمبر همیشه حکمش مصیب باشد، حکم به واقع باشد. در مقام هر حکمی را که کرد، این دیگه حکم واقعی است، تمام است. هر مالی را به هر کی داد، اون دیگه مال اوست. اینجا امام پیغمبر اکرم می‌خواهد این توهم را نفی کند و بگوید برای اینکه حکم او اینجوری نیست که همیشه حکم مصیب و حکم به واقع باشد. او بر اساس بینات و ایمان که حجج ظاهری هستند، حجت هستند برای پیغمبر و برای هر قاضی، هر متصدی منصب قضاوت و قاضی شرعی، اینها من استناد میکنم در حکم. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. اون وقت اگر جهت نظر پیغمبر این باشد، ولو به قرینه زیل که میفرماید من قطعت له قطعه من مال اخی، چون به واقع نیست، همیشه اینجوری نیست که این واقع را من حکم کنم، ولی زه گاهی میشود که مال کسی به کسی دیگه داده شود، او باز بداند که اگه این مال او نیست، واقعیت عوض نمی شود، تصرف در اون مال جایز نیست، قطعتون من النار است، از نار جهنم است، حرام است بر او. اگر جهت این روایت این باشد که به قرینه زیل و همچنین به قرینه مخاصماتی که شده است در زمان پیغمبر و زیاد هم شده است، چنانچه در یه روایت دیگری که باز همین حدیث در تفسیر عسکری همین حدیث نقش شده از ظاهرش این است، توقع مردم هم شاید همین بوده است که پیغمبر بالاخره بتوند به واقع حکم کند، واقع را برای اونها مشخص کند، اینها قرینه بشود که نظر این نظر شریف پیغمبر در این حدیث ناظر به این جهت است که من بر اساس مبانی و مستندات ظاهری که بینات و احکام است دارم حکم میکنم. اون وقت اگر اینجور شد، این انما که ادات حصر است، حصر انما در مقابل حکم به واقع قرار میگیرد. یعنی پیغمبر مخواد اینه بفرماید که این احکامی که من صادر میکنم، این احکام انماهی احکامون ظاهریه، نه احکامون واقعیه. نظر به معدای مستندات است، نظر به خود مستندای شرعی نیست در باب قضاوت که چه چیزی مستند است برای قاضی، چه چیزی مسترد نیست. در مقام بیان این است، یعنی حصر به این جهت است که اون چه که مستند است چون حکم ظاهری است، پس معداش ظاهری است نه واقعی. یعنی معداش همیشه مصیب واقع نیست، غالبا مطابق واقع است، ولی هازام شارع اون حجت قرار داده. ولی اینجوری نیست که هیچ جا تخلف نکند و مطابق واقع نباشد. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، قهرن این حصر، حصر به لحاظ مفاد این احکام ظاهری است که این انما کنو گفته است، انما هی این آنچه که من به او استناد میکنم، انما هی احکام ظاهریه لا واقعیه، اینا واقع را عوض نمی کند. همیشه همینجور نیست که مطابق واقع باشد، ممکن است در یه جا دو جا بعضی جاها تخلف پیدا کند از واقع، ولذا ممکن است مال دیگری را من به غیر صاحبش، قطعت له من مال اخی، که او حرام است بر او اگه او بداند که این مال او نیست. پس فرق است بین جایی که حصر نسبت به خود موازین قضاوت را بخواد پیغمبر بیان کند، بعد بگه انما موازین القضاء البینت و الیمین، معناش این است که غیر از اینا میزان نیست. اونجا نظر به خود احکام ظاهری است که چی مستند ظاهری است و حکم و حجت است برای قاضی در مقام قضاوت و چی حجت نیست. نظر به خود حکم ظاهری اگر شد و حصر کرد در یکی دو تا سه تا، پس دیگر احکام دیگر مستند نیست، اونجا ازش استفاده می شود، نفی حجیت یا مستندیت سندیت چیزی که نیامده است در محصور در محصورون فیه. اما اگر هراین اصلا نظر به خود احکام ظاهری نیست که چه چیزی حجت است ظاهرا برای قاضی و چیزی حجت نیست، بلکه نظر به مفاد این حجت هایی است که ذکر شد که بینات و یمین باشه و بیان این مطلب را مخاطب بکند که این اینا چون احکام ظاهری هستن، پس انما مفادهم ظاهر لا واقع، ولی لازم قد یختلف قد یتخلف، گاهی وقتا خلاف واقع در میاد، قطعت له قطعت من ولو نادرن، ولو بعضی موارد نه کثیرن. پس بنابراین این حصر حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی است، نه حصر خود این مستندات ظاهری است که ازش استفاده شود که او حجت نیست و این حجت است. و این شاید مقصود اونهای بوده است که گفتن این حصر اضافی است، و تعبیر اونها تعبیر قابل قبولی نبود که گفتن این اضافی است در مقابل علم غیبی، مثلا که گفتیم او قرینه ای در حدیث نیست که نظر به علم غیب باشه. ولی این مطلب این است که انما در مقام بیان این است که این مستندات من انما هی احکام ظاهریه، احکام ظاهری قد تصیب لا قد تخطئ، نه احکام واقعیه که همیشه مطابق واقع باشه. اگر انما حصر باشد در این مقام در حقیقت، اون وقت دیگه محصور فیه و محصور عبارت از حکم ظاهری و حکم واقعی است، نه خود این که احکام ظاهری کدومش حکم ظاهری حجت است و کدوم حکم ظاهری حجت نیست برای قاضی. و شاید به همین سبب هم مسئله اقرار ذکر نشده است. اقرار، چون اقرار معناش اینه که خود اون شخص داره اقرار میکنه این مال من نیست، خب مال اوست، او دیگه بحثی درش نیست که قطعت له قطعتا من اخی. این جاییست که اون مستند حکم ظاهری باشه که طرفین بر علیه هم اقامه میکنن، ولی اونجا که خود شخص مقر این مال من نیست، این مال توست، از اول میده داره میده به او، داره اقرار میکنه که مال اوست. این هم جور است این که جهت انما این حصر به لحاظ ظاهری و واقعی بودن باشد که معمولا در مورد اقرار واقعا مال اون نیست دیگه، داره میگه من خودش داره میگه مال من نیست و جایی برای مرافعه نیست. این مرافعات در جایی است که اقراری در کار نباشه، اختلاف باشه، تخاصم باشه، این مستندی داره که بیینه است، مثلا اونم یه مستندی داره که یمین خودش است یا باز بیینه است، اینجاست که درسته برای غیر مقر، ولی اونجا دیگه از موضوع این بحث خارجه. کسی که اقرار میکنه خودش داره میده به او، داره میگه مال من نیست مال اوست، او دیگه وارد در اینجا نیست. پس بنابراین وقتی نظر امام پیغمبر نظر شریف معصوم به این جهت باشد که این احکامی رو که من بر اساس اون مستنداری که بر اساس او حکم میکنم اینو احکام ظاهری است و احکام ظاهری ممکنه خطا کند، پس حق یک کسی پامال شود، این دیگه شامل اقرار نمیشه، چون در اقرار خود اون شخص داره میگه این حق توست، حق رو نمیخواد پامال کنه. این تناسبش با همین بینات و ایمانه که اینجاست که حقوق پامال میشه، چون احکام ظاهری هستن و از تو خلاف واقع بشه، بینه خطا کرده، یمین دروغ قسم خورده، اما اقرار اینجوری نیست، کسی که دروغی اقرار کنه الا یه فرض خیلی نادری. بنابراین علت اینکه اقرار هم ذکر نشده است این است که اینجا در مقام حصر خود مستندای قضایی نیست که بگیم پس چرا اقرار ذکر نشد، در مقام بیان این نیست، این حصر که چه چیزی حجت است و مستند است و چیزی حجت نیست برای قاضی، در مقام بیان برای متخاصمینه که من آنچه را که حکم کردم بر اساس حکم ظاهری است، انما هی احکام ظاهریه که قد تخته و شما بتونید یک کسی بیانه اقامه کنه برخلاف واقع یا یک قسمی بخوره دروغ برخلاف واقع، چون اینا حکم ظاهری هستن نه حکم واقعی و رضا قد تخته و قد اقطع له قطعتا من مال اخی، و اگر اینجور شد این واقع عوض نمیشه، قطعت له قطعتا من النار، اگر خودش هم بدونه باز پس بده. که این مطلب قابل قبولی است. ببین من اگر ما ادعا نکنیم واقعا که این عبارت ظاهر در اینه، نگیم این انما به قرینه زیل و به بعض اون قرائن دیگر منفصل و ارتکازی و اینها ناظر به این حصر، حصر بیان حصر این است که آنچه حکم کردم واقع نیست همیشه، بلکه معدای حکم ظاهری است و معدای حکم ظاهری قد یخته. اگر نگیم این انما در این جهت ظاهر است در این حدیث، لا اقل از این که این احتمال معتدن بیست در این روایت که موجب اجمال روایت می شود، که ما نمیدونیم این حصر در کدوم یکی از این دو جهته و این دو جهت با هم تنافی دارن، قابل جمع هم نیست. بگیر منو که یه دفعه در مقام حصر مستندات قاضیه، خطاب به قاضیه که تو ای قاضی به چه چیزی میتونی استناد کنی، به چه چیزی نمیتونی استناد کنی، یه مسئله است. اون حصر حصر به لحاظ خود مستنداته، اون اصلا یه جهت دیگری است و این جهت جهتی است که محل خطابش متخاصمینن، که به اونها میگفته میشه که ای متخاصمین، احکامی رو که من قاضی پیغمبرم باشم انجام بدم بر اساس حکم ظاهری است نه بر اساس حکم واقعی، و اینا قد تخته. اینا دو جهت مستقل از هم بلکه متباین با هم، اینا متنافر با هم هم هستن. اونجا جهت خطاب خود قاضی است، اینجا جهت خطاب مردمن متخاصمینن. اگر نگوییم صدر و ذیل این روایت تناسب با این دومی دارد، چون نظر به متخاصمین شده، او هم ذکر شده علاوه به عنوان تفریع که پس بنابراین اگر حکم کردم قطعت له من مال اخی فقط قطعت له قطعه من النار، اگر استظهار نکنیم صحت این جهت دوم را، لااقل برای این که ما روایت برامون مجمل از این نظر و نمیشه یه اطلاقی بهش درست کرد ازش که بیم خب مقتضای اطلاق اینه در همقام و یعنی هر دو جهت هست، چون این دو تا جهت ها جهت یعنی موضوع اطلاقن. اول باز جهت مشخص بشه که امام ناظر پیغمبر ناظر به چیه در این حدیث، تا بعد در اون جهت بتونیم اطلاق بگیریم. اطلاق هیچ وقت جهت اطلاق رو نمیتونه درست کنه، موضوع اطلاق رو نمیتونه مشخص کنه. بنابراین این حدیث اولا خلاف ظاهر تأکید انما ظاهرا حصر، بعدم زیلش نه درد سر نه درد سر سر ما که درد نگرفته هم.
ولی من پیامبر خداست، پس من دیگران مؤمنین ولی نیست، یعنی تاکید معنا کنه به اصطلاح نبی که به خودمون درسن نیست. این حساب هم در معانی بیان گفتم، اونم
یه کامل دیگه. انما ولیکم الله یقین یقینا حسر انما ولیکم الله زیلش هم قرینه است، بالاخره داره واقع و ظاهر در مقابل هم میذاره. قطعت له قطعتا من النار، معنیش اینه که اینجا این چون اونجوریه اینجا
درد سر داره بخوره، حالا اینکه راه باز بشه بگیرن گسترش پیدا کنه تاکید
پس تاکید. پس بنابراین این روایت دلالتی بر حصر ندارد. چون علم نداره، علم یعنی علم را علم نداشته خدا، فرض کن علم غیبی را نخواسته از خدا که روشن کنه، این قبلا گذشت. نه آخر بیانات بدون شک درسته، این اون هفته این بعد از بحث صحبت شد که بیانات درست معنای لغویش، معنای اصطلاحیش، معنای فقهی است، روایات و احادیث را برای این معنای فقهی نبایستی حمل کرد، ولی در این که بیانات در عرف و در لغت فقط همون معنای لغوی هم هست، در او اشکال هست. یعنی بیانات اونجا هم یه معنای خاص هم داره، یعنی معنای عرفیش دو تاست نه یکی. ایبی نده اون بیانات به معنای مبیناته، او به معنای دیگری است. نه خیر، او به معنای دیگر نه. حالا اون بیانات، اون بیانات به معنای مبیناته، اون به معنای دیگری است. بالاخره در لغت کلمه ببینید، ببینید ما بدون شک در روایات هم داریم، اینه اون هفته بحث کردیم که معنای عرفی که حالا یا متشرعی است یا بلکه اوسع از متشرعی و شرعی که عرفی باشه، بیانه در روایات هم زیاد استعمال شده، در اشعار و ادبیات هم زیاد استعمال میشه به معنای شهود. بیانه حتی تقوم بذلک بیانه، اصلا تقوم داره، تقوم نه چه حرفی اینجوری نیست، این معنای عرفی است، این معنای عرفی است. آقا عرض کنم فرمودید دیگه، بیان غیر از بیانه است. ببینید نه ما نمیگیم که ماده بیان، ببینید ما نمیگیم ماده بیان به معنای بیانه است، بیانه و بیانات بالخصوص، یعنی این ماده در این صیغه فقط. کلمه بیانه در روایات زیاد استعمال میکنه که استعمالات روایی دیگه برای فقها نداره، هم در روایات زیاد به معنای تقوم و به البینه بینات آمده به این معنا، هم در ادبیات عرب آمده، نه ماده بیان، کسی نگفته ماده بیان به معنای شاهده، این نیست. خب اینا اونها معنای لغویشه، اون معنا هست، این معنا هم هست، زیاد هست. چرا تقوم بالبین؟ نه خیر، تقوم بالبین نه، حالا این دیگه بس. خیر حالا اینو میتونیم، اینو میشه در اون بحث ثابت کرد، شواهد رو جمع کرد، روایت زیاد روایت داریم و زیاد هم در استعمالات عرب آمده بیینه، بالخصوص بیینه و بیینات، نه ماده بیان یا تبیین یا مبین و امثال اون، ما اونا چیزای دیگه است. بله بله، یمین هم به قرینه اون، ولی یمین تکرار میشه. اگر مقصود از پس چرا یمین ذکر کرد؟ درست میگی ایشون، یمین رو چرا ذکر کرد؟ اگر بیانه ببینه کل ما یو بیان عجیب چطور مصمم نیست اینجا؟ چرا یمین هم ترقیت داره؟ یمین هم ترقیت نه خیر. حالا این روایت، پس بنابراین از این روایت ما نتونستیم حصر استفاده کنیم، لا اقل خب اون بس دلیل رو این که بیانه معنای خاصه، چون یستبین در مقابل او قرار گرفته، عجیب حرفیه. وقتی یستبین هم گفته پس بیانه غیر از یستبین، عطفش غلطه، یستبین غیر از بیان است. پس بیانه حاج آقا من گفت، من نمیگم ماده بیان همه جا اینه که، خصوص صیغه بیانه اینه، نه ماده بیان، یستبین غیر از بیان است. اوزه دو تا عطف کرده ولی لغو میشه، ولی عطفش لغوه، قسیم که قسم نمیشه، داره میگه قسیم اونه دیگه. بینه و بینات هم در احادیث هم در استعمالات ادبی عرب به معنای خصوص شهود آمده زیاد و این یه معنای عرفی است، بیش از متشرعی و شرعی معنای عرفی است، اصطلاح فقهی است. مخصوصا جایی که مقابل یمین قرار میگیره، مقابل یا حجت دیگری قرار میگیره اینجوریه. حالا روایت بعدی روایت حمزه ابن ابی حمزه است، روایت ابی حمزه است در حقیقت، که باز به این روایت هم تمسک شده است بر اثبات حصر. روایت اینه، در وسائل آمده در جلد 18 باب یک از ابواب کیفیت الحکم و الدعوا، حدیث ششم، و عن الحسین ابن محمد، هم در تهذیب هست هم در کافی هست هم در تهذیب هست هم در خصال، یعنی هر سه مشایخ کلینی و شیخ طوسی و شیخ صدوق هر سه نقل کردن روایت رو. عن الحسین ابن محمد، عن معلا ابن محمد، عن احمد ابن محمد ابن عبدالله، عن ابی جمیل یا ابی جمیله که درستش هم ابی جمیله است، عن اسماعیل ابن اویس، عن ضمرت ابن ابی ضمره، عن ابیه، عن جده قال قال امیر المؤمنین احکام المسلمین على ثلاثه، شهادت عادله او یمین قاطعه او سنت ماضیه من ائمه الهدى. این حمزه اشتباه شده، این ضمرت ابن ابی ضمره است، ما اینجا توی چیز بله روایت ضمرت ابن ابی ضمره است نه ابی حمزه. عن ابیه که خود ابی ضمره باشه، عن جده قال قال رسول الله قال امیر المؤمنین علیه السلام احکام المسلمین ثلاثه، شهادت عادله او یمین قاطعه او سنت ماضیه. روایت از نظر سند اشکالات متعددی داره، یکیش خود ابی جمیل یا ابی جمیله است که این همون مفضل ابن صالح است، کذاب معروف است که اونون فیه است، و بعد اون اسماعیل ابن ابی اویس و ضمرت ابن ابی ضمره، و باز ابیه که ابو ضمره باشه، اینا هم اکثرا مجهولن. سند از ابی جمیل به بعد هم خود ابی جمیل درش اشکال هست هم در او. البته سند صدوق از این جهت، در سند صدوق محمد ابن ابی نصر بزنطی هست که اونم باز از ابی جمیل است، چون از ابی جمیل است باز کاری کارگشا نیست، اگر از یکی از اون بعدیا بود بدون ابی جمیله میشد از راه نقل احد الثلاثه اسماعیل ابن ابی اویس اینا رو درست کرد، ولی باز از این نظر چون ابی جمیله تو اون سندم هست و ابی جمیله ثابت و ضعف هست، مشکل سندی از جهات متعدد این سند داره. بله کسی که این قاعده به درد میخوره اونجایی که من ینقل عنهم مجروح نباشد، اما اگه مجروح شد جرح صریح آمده در کذاب بودنش، دیگه نقل او میشه معارض با اون جرح لااقل من التساقط، و بعدم از عدم حجیت است. در اون سند خصال آمده قال جمیع احکام المسلمین، اونجا جمیع نداشت احکام المسلمین، این میگه جمیع احکام المسلمین، عمومش بیشتره، یعنی کل احکام المسلمین علا ثلاثه، شهادت عادله او یمین قاطعه او سنت جاریه داره او، او سنت ماضیه من ائمه الهدى، این ایشون اینجا داره او سنت جاریه مع ائمه الهدى، مع ائمه الهدى اونجا من ائمه الهدى، یه فرقای اینجوری هم بین نقل صدوق و نقل چیز هست. بالاخره از نظر سند روایت مشکل قابل چیز نیست، ولی خب حالا بحث در دلالتشه. در دلالت این روایت اینجوری آمده که احکامی را که احکام مسلمین است، چه اونم یا جمیع و احکام المسلمین، چنانچه در فصل جمیع آمده، بر سه قسم است. شهادتون عادله یعنی بیینه، این دیگه شهادت گفته، کلمه بیینه نگفته که اون بحثا هم توش نباشه. شهادتون عادله او یمین قاطعه، یا قسم یا بیینه که شهادت عادل باشه، یا یمین قاطعه است قطع کنه نزاع را، او سنتون ماضیه من ائمه الهدى، او سنتون جاریه مع ائمه الهدى، یه سنتی که قاعده‌ای که مثلا سنتی که از طرف ائمه اهل بیت سلام الله علیه در لابد باب قضاوت‌ها قرار داده شده، یا یه سنتی که جاریه مع ائمه الهدى، هر دو تعبیر آمده. در اون کافی آمده او سنت ماضیه، دیگه این جاریه نداره. در نقل صدوق اونی نداره، اینه داره، او سنت جاریه مع امته، ماضیه یا جاریه مهم نیست، که از این دوتا هم بالاخره امر سومه. پس سه تا حکم هایی را که قضات در حکومت اسلامی، در سیستم قضاوت اسلامی بر اساس اون احکام مسلمین صادر می شود، از یکی از این سه تا بیرون نیست. یا بر اساس شهادت عادل است که بیانه عادل باشه، یا بر اساس قسم است، یا بر اساس اون سنتی است که ائمه اهل بیت قرار دادن در مقام مرافعه مثلا یا قضاوت، اون رو حجت کردن، سنتی است که از ائمه اهل بیت سلام الله علیهم، این حالا یا ماضی بوده قبلا تأسیس کردن و ادامه داره، یا جاری است. ماضی بودن و جاری بودن خیلی فرقی در معنا نمی‌کنه. وقت گفته می شود هیچ کدوم از این ستا علم قاضی نیست، این ستا هیچ کدومش علم قاضی نیست. اینجا هم این روایت دیگه ناظر به خود مبنای احکامه، این مثل اون روایت انما اقضی نیست، نظر به واقع نداره، خطابش خود حکامن در حقیقت و حکم هاست که احکامی را که حکام برای مسلمین در باب قضاوت چیز می کنه، این احکام بر چه مبنایی است، بر چند قسم است، داره بیان میکنه که این احکام بر سه قسم است. مثلا چیزایی که از ائمه به عنوان نه، خب ممکن تو اونها نکات عمومی باشه دیگه، در اونها ممکنه یه قواعد عامه‌ای استفاده بشه که شده از بعضی از اونها، مثلا قضا بعضی از اقضیه قواعد عامه است. بالاخره از این روایت حصر استفاده می شود، چون هم جمیع و احکام المسلمین دارد، جمیع هم نداشت به نقل کافی، احکام المسلمین ظاهره در عمومه. بعدم نظرم به خود مبانی حکم است برای قاضی، نظر به واقع و مطابقت واقع و اینا نیست که گفته بشود این حصر در مقام اون جهت است، نه این جهت، در همون مقام جهت بیان این که چه چیزای حجت است و مبناست برای صدور حکم بر مسلمین و قضاوت برای مسلمین، و حصر کرده در این ستا. هیچ کدوم از این ستا هم شامل علم قاضی نگفته، و علم القاضی ولو علم القاضی و علم القاضی بالواقع، این نهی ورده ضمن شهادت عادله یا ضمن یمین قاطعه. این استدلال پس نفی می شود قهرن به وسیله این ظهور در حصر در این ستا، نفی می شود حجیت و سندیت علم قاضی یا سندیت غیر این ستا که یکیش علم قاضی است. خب این اگر دلیل داشته، اونجا فرض کنید دلیل داریم، بعدم گفتیم اقرار میشه به معنا داخل در شهادت کردن و شهادت بر نفس مثلا و عادل است دیگه. خب اقرار اگر بدونیم دروغ گفته، خب فاسقه داره دروغ بگه، قبولش نکنیم. خب بالاخره حالا اونجا رو بگیم تخصیص خورده دیگه، حصر قابل تخصیصه، قابل تخصیصه، ولی اونجا مخصص هست، اینجا مخصص نداشتیم در بحث گذشته. فرقش اینه، چون مخصص نداشتیم این میشه حجت بر نفی دیگه، اصل عملی نمیخوایم، اصل لفظی داریم بر نفی حجیت و سندیت علم قاضی. اون وقت در اینجا یکی دو تا باز اشکال میشه در این استدلال، در این استدلال هم باز میشه اشکال کرد. یکیش همینه که ایشون میگن که شاید کسی بگوید اصلا علم قاضی هم یه نوع شهادت عادل است، حالا که قاضی هم شاهده دیگه، شهادت میده و بر اساس شهادت، نگفته شهادت دو نفر سه نفر بیانه باشه غیر قاضی باشه، علم قاضی هم یکی از مصادیق شهادت قاضیه در حقیقت، خودش شهادت میده، به شهادت خودش چون دیده و به شهادت خودش میخواد عمل کنه، پس داخل در شهادت عادله میشه. قید بیانه بودن به معنای تعدد، اینم که درش نیامده، شهادت شامل شهاد واحد هم میشه، شهاد و یمین هم میشه، یک شاهد هم میشه اگر جایی باشه یک شاهد کافی باشه، حالاش اینجا در شهادت قاضی یکیش هم کافیه چون قاضیه. این یه اشکال گفته شده که پس بنابراین با احتمال این مندرج بودن علم قاضی در شهادت عادله از مفهوم حصر بیرون میاد، در منطق داخل میشه، که البته این شاید خلاف ظاهر باشه. شهادت عادله به ذهن اینجوری میاد که احکام المسلمین شهادت عادله، مخصوصا با به قرینه او یمین قاطع، ناظره به همون بینات و شهود عند القاضیه که شهادت عادله و یمین قاطع، اینا چیزایی هستن که عند القاضی و الحاکم حاصل میشن. علم خود قاضی رو کسی ازش تعبیر کنه به شهادت عادله، این شاید خلاف ظاهر باشه، یه نوع انصراف داره شهادت عادله از جدا بودن شاهد از حاکم و قاضی، مثل یمین. گفته شد یا گفتش ممکنه شود که این سنت ماضیه این را ممکنه شامل بشه، او سنت ماضیه من ائمه الهدى، سنت ماضیه خب شاید یکی از سنت ها، یعنی آنچه را که ائمه به عنوان قاعده در باب قضاوت و حکم برای مسلمین و حل منازعات قرار دادن، خب یکیش همینه که سنت ماضیه از امیرالمومنین مثلا به علم خودش عمل میکرده در خیلی از قضاوت ها، این شده یک سنت ماضیه من ائمه الهدى که مثلا رسمی شده یا گذشته یا از یا چون اونها ائمه کردن انجام دادن عمل کردن، عمل اونها حجته برای دیگران، بعدم بر همون جاری میشه. یا سنت جاریه دیگه بهتر، که اصلا حالا هم این سنت هست جاری است و عمل میشه به او در باب قضاوت. خوشایند یکی از چیزایی که عمل میشده همین علم قاضیه، مخصوصا اگه بگیم این مثلا در ذهن متشرعی هم این بوده که به قاضی به علم خودش میتوانسته عمل کنه، اینو ارتکاز مثلا عمل کردن به یا سیره ای مثلا بر این باشه، این همون یکی از مصادیق سنت جاریه باشه یا سنت ماضیه باشه، مسئله علم شخصی قاضی و حکم قاضی بر اساس علم شخصی خودش. این هم یک احتمال، که این احتمال باز یک مقدار اوجه از اون احتمال اوله. مگر باز گفته شود که ظاهر سنت جاریه این است که یک قاعده‌ای باشه، این سنت جاریه یک قاعده‌ای باشه. خب اینجا اگر هر این امام مقصودش از این سنت جاریه علم بود، حجیت علم بود، خب این ذکر میکرد مثل یمین، این دیگه فرق داریم، چیز اختلاف به اختلاف موارد نداره. ظاهر او سنت ماضیه من اهل البیت این است که یک حکمی را اهل البیت یک سنتی را در بعضی موارد دارن که به اون سنت در اون موارد دیگه چون مورد عمل معصومین قرار گرفته شده سنت در اون مورد. یک چیز کلی که بشه یک حجت مثل اون دو حجت دیگه که شهادت عادله و یمین قاطع برای همه قضات حجته، همه جا حجته که عبارت باشد از حجیت علم شخصی قاضی، اگر این بود خب اونو می آورد، می گفت شهادت عادله او یمین قاطع او علم القاضی، دیگه یه چیز خاصی نبود که توی سنت ماضیه داخل بشه که هر جا که اون سنت باشه اون در مخصوص به مورد خودش باشه. بنابراین بعیده که سنت ماضیه شامل، یعنی این حجیت علم قاضی داخل در سنت ماضیه باشه یا سنت جاریه باشه، چون اگر این چنین بود و واقعا حجت بود او رو به عنوان مستقل میباید ذکر میکرد مانند اون دوتا، چون یه حجت عامیست در باب قضاوت و به عنوان یکی از حجج دی مثل شهادت، مثل یمین، مثل اقرار مثلا. بنابراین سنت جاریه بیشتر ناظر به اون احکام، اون قواعد خاصه ایست که در ابواب مخصوصی از مرافعات، یعنی در اون موارد خاص مورد نزاع، که مثلا قضا رسول الله لا یمنع فضل ما لیمنع فضل کلا و امثال اینها، لا ضرر ولا ضرر، اون قواعد اونجوری که در مخصوص موارد خودش است. و لذا دیگه امام بیان نمیکنه، میگه سنت ماضیه، سنت جاریه که ثابت شده. حالا کجا ثابت شده؟ هر جایی ممکنه یه سنت خاصی ثابت شده باشه از ائمه خدا، بیشتر ناظر به اونه، نه ناظر به اینکه بخواد یه حجتی را مانند اون دو حجت، حجت عامی را برای همه قضا در همه مواد، اگر این بود او را ذکر میکرد، چون این یه چیز روشنیست، یه چیز واحدیست در همه جام هست. بنابراین دخول این حجیت علم قاضی در سنت ماضیه هم از این جهت قابل اشکاله. ولی آنچه که مهم است اینه که این روایت سند نداره، بالاخره سندی ندارد، از نظر سند چون ضعیفه، دلالتش هم تمام بشه سندش تمام نیست و رضا استفاده حصر هم بشه ازش قابل استدلال نیست. اینم روایت دوم. روایت سوم برای شب آینده انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.